زبون شد دل من.
خلوتی پششینه. نوی نومدی نومدی خودتو دیدو هر گلی بیتر سید جیدو.
درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ و ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک میباشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدای ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای عبر دلکش، ای
شنبه 23 ژانویه اورنج کاونتی، یک شنبه 24 ژانویه سان دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. با تأسف از اینکه برنامه رو با تأخیر شروع میکنم و همچنان مقدمه ای رو باید به آگاهیتون برسونم، مطمئن هستم که برخی از شما عزیزان ترجیح میدادید که بقیه برنامه هم با ترانه های خوب ایرانی پر میشد، ولی به هر حال روزها و ساعت 9 تا 11 در خدمتون هستم برای اون دسته از عزیزانی که مایل هستن موضوع و مسائلی رو مطرح کنن یا درباره دیگران بشنون. علت تأخیر همونطور که فکر کنم در قسمت برنامه صبح هم دوستان اعلان کردن، من به دلیل حل آخرین مراحل و مسائل مربوط به کشتی روز دوشنبه به کشتی رفتم و امروز صبح برگشتم و متأسفانه به دلیل ترافیک، با وجودی که من و برادرم بودیم و فرصتی بود که از کارپول استفاده کنیم، به هر حال به دلایلی با کمی تأخیر خدمتتون هستم. از این بابت متأسفم و اجازه میخوام که چند تا نکته رو، چون اهمیت داره برای عزیزانی که همسفرن یا مایلن همراه و همسفر ما باشن، عرض کنم و بعد پیام ها در خدمت دوستان خوب و عزیزی هستم که به روی خط ها تشریف آورد. یادآور میشم و متاسفم که برای برخی این موضوع نه مورد نظر و توجهشونه و یا به هر حال به دلایلی افتخار دیدارشون رو نداریم، ولی اجازه بدن که ما از این فرصت استفاده کنیم و مطالبی رو با آگاهی دوستان در خصوص سفر سه شب و سه روزه ای که از روز جمعه 29 ژانویه، یعنی درست هفته دیگه تا روز دوشنبه اول فوریه داریم با آقایتون برسونیم. اولا در مورد کشتی فوق العاده زیبایی است. من به بیش از 50 سفر رفتم و شاید با 20 یا 20 و چند کشتی، هیچ کدوم به این زیبایی و در این حال مواد و متریالی که مورد استفاده قرار گرفته واقعا تفاوتش با بقیه کشتی‌های حتی از همین گروه هم بسیار متفاوت هست. غذای فوق العاده خوب و باز در همین چارچوب غذا عرض کنم که خوشبختانه از برنج باسمتی استفاده کرده بودن، آشپز اون رو پخته بود، اونقدر خوب پخته نشده بود، دوباره پخت برای بار بعد و بالاخره به جایی رسون که مایل بودند و زعفران رو هم گرفته بودند و به اون اضافه کرده بودند و قرار هست که به هر حال دیسه برنجی یا پلوی به آنچه که مورد علاقه ماست و شاید کمی هم نشانه نوع پخت و پز ما در جهت برنج باشه که فکر میکنم در حدی که من میدونم در جهان بی نظیر است و آنچه که برش انجام میدیم در جای دیگه انجام نمیدن و هیچ جا بهش برنج معمولا به صورت پلو این چنین خوب در نمیاد. اونو خواهیم برسه. من اینها چون تجربه بستنی اکبر مشتی داشتن مقدمات اون رو فراهم کردن که یک شب هم اون بستنی رو داشته باشن. به هر حال همکاریشون رو از همه نظر نشون دادن و انجام دادن. ما برنامه هاشون رو کمی کمی رو نگه داشتیم ولی بیشتر رو نه، به خاطر اینکه هم با وجودی که 4 یا 5 نقطه همیشه برنامه خواهیم داشت یا شاید هم حتی بیشتر 6 نقطه در برخی از ایام، ولی از اونجا که خودمون برنامه های کنسرت هست، برنامه های تفریح و سرگرمی دیگه هست، کنفرانس ها و سمینار ها هست، به هر حال کمی از برنامه های خوب کشتی رو انتخاب کردیم و بقیه رو نه. و تو این مدت هم یه دلیل این سفر این بود که برنامه های مختلف رو ببینیم و میان اونها انتخاب کنیم. بنابراین از این بابت نهایت کوشش رو کردیم که صرف نظر از امکانات که خود کشتی داره ما بتونیم از برنامه های خوب و مناسبی شما عزیزان رو بهره‌مند کنیم و هنرمندان گرانقدری هم در این سفر با ما هستن. به هر حال برنامه پر خواهد بود، مثلا با توجه به مقایسه که در زمانهای بسیار خالی من می کردم که برنامه هیچ جا تقریبا نبود، ولی برنامه ها ما بسیار متفاوت خواهد بود. اما در خصوص تغییراتی که پیدا شده، اولا بر اساس تغییراتی که بود افراد برای ورود و خروج به امریکا به ویژه مرزهای امریکا، شمال امریکا، کانادا و یا جنوب مکزیک قرار بر این شده بود که پاسپورت داشته باشن، پاسپورت ولید داشته باشن اگر صاحب گرین کارت هم. خوشبختانه مشخص شد که فقط گرین کارت، ولی خود گرین کارت باید باشه، اصل گرین کارت باید همراهشون باشه، احتیاج به پاسپورتی ندارن. البته اگه داشته باشن میتونن با خودشون بیارن به عنوان سند دومشون، ولی اگر نداشتن یا چون باید 6 ماه پاسپورت ها انقضاش همچنان مانده باشه برای همه شامل این گروه میشه، ولی خوشبختانه چون پاسپورتی احتیاج نیست، اینا تنها گروهی هستن که بدون پاسپورتی که 6 ماه احتیاج به اعتبار داره میتونن وارد بشن، در حالی که فرض کنید ماها که سیتیزن امریکا هستیم پاسپورت اون قدم با 6 ماه اعتبار داشته باشه. بنابراین عزیزانی که قبلا بسیار تلفن میکردن گرین کارت داشتن، موضوع منتفی است. ماجرای گرفتن ویزا منتفی است، همونطور که عرض کردم قراری نخواهد بود. جالب این است که برخی از دوستانی که کابیناشون رو کنسل کردن به خاطر مسائل تروریستی بوده، ولی عجیبترش این است که ما جز گروه های اولی هستیم به عنوان ایرانی که به عنوان تروریست مطرحیم و حالا جالب اینه که عزیزان برنامه رو کنسل کردن به خاطر تروریست. نکته مهمش این بود که اتفاقا استثنایی که قائل شدن در اثر گفتگویی که بین کشتی و هوملند سکیوریتی بود به اینجا رسیدن که با گرین کارت برای ایرانیان مسئله دارن، چون واقعا به یک اعتبار با ما جز در مناطق خاص اونم در شرایط منطقه جغرافیاییمون ما مردمانی نبودیم که قرار بوده اون چنین برچسب ها و نام هایی بخوریم، و به همین جهت که در واقع چون میدانند از سیاست کمی برخی از اوقات این موضوع ها بدوره، خوشبختانه این تسهیلات فراهم آمد. ما مقداری کابین رو داریم با توجه به این که برخی از دوستان به دلیل تروریست یا مسئله ویزا به ویژه از اروپا و کشورهای دیگه قرارشون رو کنسل کردن، این مقدار کابین در اختیار ماست. و نکته ای که مایلم عرض کنم این است که ما حداقل قیمت هامون برای اینتریور 480 بود که نداریم، ولی الان اوشن ویو یا اوشن ابستراکتد هست که فکر کنم حداقل اونها $600 است برای هر نفر. تکرار میکنم 600 نفر برای هر نفر، نفر دوم $600 خواهد بود، نفر سوم چهارم نصف خواهن پرداخت. بنابراین اگر 4 نفری تش میارید پول 3 نفر خواهید داد که میتونید میان خودتون اون رو قسمت بفرمایید. ضمناً اگر ما در برخی از مواردی مقدار اوورسولد بودیم که در دو سه مرحله بودیم، دوستان را اگر جا به جا کردیم همیشه اپگرید کردیم، یعنی هم از نظر طبقه که معمولاً طبقه بالاتر بهتره و هم از نظر نوع کابین بین داخلی اوشن ابستراکتد که به هر حال جلوشون قایق هستن یا موانع دیگری هست، اوشن ویو و بعداً بالکونی و بالاخره مینی سویت و در آخر کار سویت ها. البته سویت ها از مزایای دیگری برخوردارن، بار رایگان خانداش در داخل سویتشون، از نظر صبحانه صبحا در منطقه خاصی با منیوی متفاوتی از این دوستان پذیرایی میکنن و به هر حال مزایا و امتیازات داره. ولی به هر حال اگر ما عزیزانی بودند که براشون جا نداشتیم اونها رو جا به جا کردیم و یا اگر 4 نفر بودن در جایی که ما اوورسولد کردیم که مواردی بوده به اونها دو تا اتاق دو نفره دادیم. به همین جهت که اگر احتمالاً در گزارشی که هفته آینده ممکنه بهتون برسه کابیناتون به صورتی که اصطلاحاً اپگرید میگن بهتر شده، تعجب از اون بابت نکنید، چون ما در برخی از موارد حداقل 4 یا 5 کاتگوری رو اوورسولد بودیم. و همچنان دوستان میتونن لطف کنن تلفن کنن، ما فرصت کمی داریم برای که با لیست رو تا هفته قبلش یعنی جمعه 22 همه باید فاینالایز شده باشه، جز موارد استثنایی اینه که اگر مایلی ظرف همین یکی دو هفته با دوستان گفتگویی بفرمایید، مطمئنم که بهتون با توجه به آنچه که عرض کردم خوش گذشته و خوش خواهد گذشت. ضمناً یادآور میشم که اگر لطف کنید تلفن کنید یک کمی باید با ما مدارا کنید به خاطر حجم تلفن ها، مراجعین مختلف. و از ضمن این نکته رو عرض کنم که تا یه هفته آینده براتون اطلاعاتی خواهد آمد، ممکنه کارت های کنسرت و اینها در اتاقتون گذاشته بشه، اطلاعات بیشتر دیگری هست که در برنامه های بعدی به آگاهیتون می‌رسونم. فقط دو تا نکته اصلی این است که دوستانی که با گرین کارت هستن بدون داشتن پاسپورت فقط با اصل گرین کارت میتونن به این سفر تش بیارن و برگردن و مطلقاً مشکلی نخواهند داشت. و نکته دوم این است که ما به دلیل کنسلیشن که در برخی از موارد داشتیم و جابجایی که ناچار انجام دادیم، در برخی از کاتگوری ها قیمت هایی داریم که حداقل قیمت ها 600، هنوز سویت ها یا مینی سویت ها با قیمت های خودشون هستن که اگر باشن تعداد کمی هست یا دو نفره باشن یا 4 نفره و یا 3 نفره نداشته باشیم. برای اگر مایل هستید لطف کنید تلفن کنید، آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید. حداقل قیمتی که هست $600 که شامل صبحانه و نهار و شام، سه شب و سه روز همه برنامه ها میشه و دوستان چون تکس یا مالیات داده شده، گمرک داده شده، تیپ داده شده، شما به راحتی میتونید به کروز تش بیارید. از وقتی وارد کشتی میشید تا زمانی که از کشتی خارج میشید $1 یا یک پنی خرج شما ندارید. خودتون اگه بخواید خرجی بکنید، چیزی بخرید یا در کازینو به هر حال پولی خرج کنید و یا احتمالاً مشروب الکلی مصرف کنید، اون زمان است که باید هزینش رو با توجه به اون چی که هست بپردازید. ولی برای آن چی که معمولاً افراد استفاده میکنن، درست بانند خود من که رفتم آمدم و $1 هم بابت این موضوع نپرداختم، شما پرداختی نخواهید داشت. حسن این سفرها این است، یعنی همه چیز از قبل پرداخت شده، تمام برنامه ها برای شما ورودش آزاده و اگر جاییست که محدود هست در مانند کنسرت یا کنفرانس های من، یک معلوم این که چه روزی چه شبی شما تشب میارید و دوم این که ما برنامه های من رو همون موقع در همون زمان از طریق تلویزیون مدار بسته توی اتاقا پخش خواهیم کرد. بنابراین عزیزانی که مایل هستن مثلا 4 تا کنفرانس من رو باشن ولی کارت برای یکی از اونها دارن، ستای دیگر رو در همون زمان و بعدن اون رو میگذاریم رو سیستم ریرن. بنابراین ساعتهای دیگه در مدت 24 ساعت چون یک یا دو کانال در اختیار ماست میتونیم که اونها رو عرض خواهم کرد بهش مراجعه کنیم. ضمناً یادآور میشم که اونجا به ما اجازه استفاده از بنر دادن، حتی بنرهایی است که در مرکز کشتی است که مهد اصلی و اساسی رفت آمده و بین 6 فیت تا یعنی 6 تا 100 ببخشید 20 فوت، یعنی 6 فوت پهناش و 20 فوت درازاش خواهد بود، یعنی یه بنر 120 تایی هست که البته ای دوستانی هستن باید با رادیو صحبت کنن در صورت تمایلشون میتونن اون رو اونجا داشته باشیم. برحال این توضیحات میتونم برای برخی از دوستان معنایی نداره، من حتما خواهند بخشید، ولی ما تنها منبع راهی که داریم از این طریق، متاسفانه حجم تلفن‌ها به گونه ایست که امکان جوابگویی فردی و شخصی رو نداریم. امیدوارم با این توضیحات مسائل مشکلات بیشتری رو به وجود نیاورده باشیم. بنابراین اگر مایلی ظرف دو هفته آینده که همچنان فرصت هست میتونید کابین های باقی مانده رو تهیه بفرمایید. برای بچه ها برنامه مخصوص از 3 سال به بالا که به اتاق و کلاس های مخصوص خودشون با بهترین امکانات پیشرفته امروز هست، خاطر پدر و مادر آسوده است، در یه سیستمی هستن کاملا با درهای قفل بسته که فقط با کد و یا با مسئولی که دم در هست ورود و خروج خواهد داشت. برای نوجوانان و جوانان همینطور. به هر حال برنامه رقص تقریبا تمام شبها از ساعت 6 تا 1 ما در 3 یا 4 قسمت خواهیم داشت، همراه با کنسرت و برنامه های دیگری که شبها در نظر گرفته شده. شام اوپن هست و بنابراین دوستان میتونن از 3 تا سالن و بوفه اونجا هر زمان که دلشون بخواد در توان شبانه روز که به یک اعتبار بوفه بازه، اینترنشنال بوفش تمام 24 ساعت بازه، روم سرویسش رایگان، یعنی همچی سفارش به اتاقتون بیارن بابت اون چیزی پرداخت نخواهید کرد، بنابراین میتونید در اتاقتون تشریف داشته باشید و در حال انتخاب غذا و اینها و محلش همه با شما خواهد. در حال امیدوارم این توضیحات یک بار برای همیشه بتونه کمک کنه به عزیزانی که اطلاعاتی میخواستن و یا مایلن در این باره تصمیم بگیرن. اجازه بدید که بعد از چند پیام برگردیم و برنامه عادی رو با این تأخیر و بعد این توضیحات ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ، فردام با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم با تون صحبت کنم.
منم همینطور.
من از ایران مزاحمتون میشم. من توی سن 7 سالگی یه اتفاقی افتاده برای من که پدرم باعثش شده و پدرم یه بلای سر من آورده که الان ازش متنفرم.
اگر دلتون میخواد میخواد یه توضیح بدید عزیز؟
چطور بگم نمیدونم، گفتنش برام سخته و این اتفاق چند بار تکرار شد طی چند شب.
آیا همون فقط 7 سالگیتون بود یا بعدم ادامه داشت؟
بله فقط 7 سالگی بود.
اون وقت خب این ارتباط شوهر شاید مراحت نیست، ارتباط جنسی بود به یک ارتباط به یک اعتبار؟
به نظر من فکر میکنم الان که فکر میکنم راجبش آزار جنسی
بود. خب بله من
مطمئن آزار جنسی بود.
ولی چرا فکر میکنه شروع شد و چرا فکر میکنه قطع شد عزیز؟
فکر میکنم شاید پدر من مثلا مادرم باش مشکل رابطه جنسی داشت، بعد اینطوری سعی کرد مثلا از طریق من شاید این بلا سر من
آورد.
یعنی نمیدونم هدفش چی بود، نمیدونم اصلا. خودم خیلی سالها بهش فکر کردم، اصلا اولش فکر میکردم که من خیال کردم اینو، نه این پدر من نبوده، نه این نبوده. و اون شفایی که این اتفاق برای من میافتاد اصلا حاج و واج مونده بودم و میترسیدم و البته متوجه شده بودم مسئلش با مادرم یه چیزی هست، ولی مادر من هم سعی کرد که منو بندازه، فکر میکنم یه جوری منو گذاشت واسطه خودش و پدرم.
یعنی به چه بهانه‌ای پدر میامد سراغ شما عزیز که مثلا با اون قهره بیاد پلو شما؟
خواب بودم، منم بچه بودم و تو تاریکی حتی اصلا فکر میکرد که مثلا میخواد مثلا روی منو بکشه، مثلا من رو از سرما محافظت کنه، یه همچین چیزی بود. چون قبلا این کارو میکرد خب پدر من، یعنی مثلا سعی میکرد همیشه چیز داشت که مثلا بچه سرما نخواد، تو محیط ما رو گرم نگه نمیداشت و سعی میکرد ما رو مثلا به خاطر همین فضای اتاق رو گرم نمیکرد و ما توی یه اتاق مجبور بودیم همه بخوابیم.
بعد به شما مثلا خودشو میچسبون؟
بله. و من سعی میکرد فرار کنم و مادرم به شدت، مادرم هم آدم افسردهی بود که الان دچار بیماری های دیگه، الان چیزی از زندگی مادرم نمونده. بعد مسئله اینه که پدرم آدم مشکل داری بود، خیلی مسئله، هنوز هم خیلی مسئله داره تو خونه، داریم باهاش، من باش دیگه حرف نمیزنم.
شما الان چند سالتون عزیز؟
بسیار خسیسی بود.
شما چند سالتون عزیز؟
من 42 سالم.
اون وقت به من بگید خواهر برادر دیگه هم داشتی؟
بله ما بله من اون موقع یه خواهر بزرگتر از خودم داشتم، یه برادرم کوچیک‌تر از خودم هست.
تو وقت اون فکر میکنید پدر با خواهر بزرگترم این کارو میکرده؟
خواهر بزرگم شاید به خاطر الان فکر میکنم که به خاطر اینکه خواهر بزرگم شاید اون مشکل شب ادراری داشت، شاید یا شاید هم خواهر بزرگم 12 سال به اصطلاح پدرم مثلا انتظار تولدش رو گرفت کشیده بود و تو خانواده مثلا پدری من دختر دوم اصلا دختر خوب نیست بعد، ولی چون ایشون مثلا بچه اولش بود و بعد از ازدواج کرده بود پدرم و مثلا به خاطر بچه دار نشدن همسرش رو طلاق داده بود و مثلا 12 سال منتظر یه همچین بچه دار شدن بود، خواهرم به دنیا اومده بود، برای همین دوستش داشت خواهرم، شاید خواهرم ویژه دوست داشت، ولی من مثلا بچه دوم بودم، دختر دوم بودم و شاید زیادی بودم دیگه برای پدرم، برای همین بهش یا اهمیتی نداشتم و هنوزم الان مثلا پدرم همیشه اونو دوست داره، من اون چیز نداره، من مستشی حالا هستیم.
فکر مانی چینا قد شده از زمان اگر این رابطه اینجوری شروع شده بود؟
نمیدونم.
خود آیا فکر میکنید پدرتون از طریق شما تو اون 7 سالگی شما خودشو ارضا میکرد که شما متوجه چیزی میشه؟
من نمیدونم فکر نمیکنم، نه، یه بیماری یه مرضی داره پدر من، فکر میکنم هنوزم کلن من مثلا نزدیکش نمیشینیم، مثلا من سعی میکنم دوری کنم ازش.
الان چند سالشه پدر چند سالشه؟
پدر من فکر میکنم 80 سالشون.
خب و خود شما از نظر ازدواج و اینا چه کردید عزیز؟
متاسفانه ازدواج اولم به اجبار مادرم بود و میگم مادرم دچار افسردگی هست، بعد و خب باز همون زیادی بودن هم بودم، اجبار مادرم بود و ازدواج ناموفق داشتم، 2 سال طول کشون ازدواج، بعد اومدم بیرون و جدا شدم از همسرم، بعد از چند سال با یه آقای آشنا شدم که ایشون خیلی بزرگتر از من هستن و الان قصد دارم که از این زندگی هم بیام بیرون.
اون آقا الان چند سالشون
هستن؟ من محبت کردن خیلی، بعد الان من با حرفای شما و سیدیاتون رو گوش کردم و اونا فهمیدم اشتباه دوم رو دیگه خودم، البته باز از اجبار مادرم بود، مادرم اون سالایی که من مجبور شدم یعنی با این آقا آشنا شدم دیگه خیلی با من دعوا میکرد، من خیلی اذیت میکرد، حتی یادم میاد با کمک پدرم پشت در خونه رو قفل انداختن که من نتونم بیام توی، کسی واسه هم در رو باز نکنه واسه خواهر برادرام، و خیلی احساس ترس میکردم، احساس ناامنی میکردم، بعد کار اشتباهی کردم میدونم و دارم اشتباه هم دوران میکنم، میخوام از این زندگی بیام بیرون دوباره.
به من بگید همسرتون الان چند سالش عزیز؟
بله؟
همسرتون چند سالشونه؟
65.
وقت به من بگید فرزندی هم از این ازدواج داری؟
نه ندارم.
خب اون خوبه. خودتون چی خوندی چه میکنید عزیز؟
من لیسانس حسابداری هستم.
با هم کار رو هم میکنی؟
الان کار نمی کنم، هم این آقا نمیذارم، یعنی مخالفت کردن با کار کردن من، خیلی هم سخت گیر هستن، بعد میگن که من میام تو باید خونه باشی، من میام زیر قضات باید خاموش باشه، حتی مثلا یه چیزی لازم داری کوچه خرید نباید بری، این حرفا رو میذارن ولی اسم عشق رو میذارن روش، به شدت میگن من عاشق هستم، من خیلی مثلا خب متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم یه قیافه ای هم دارم، این خب شاید این هم هست، این هم مزید بر علت بوده، شاید ایشون از قیافه من خوشش اومده و مطمئنم که خوششون میاد. شاید
شما اولین ازدواجی کردی چند سالتون بود عزیز؟
21 سالم بود.
آیا اون وقت با
کردیم و 22 سالم بود ازدواج کردیم.
آیا مشکلات جنسی در ارتباط با همسر یا همسراتون داشتی تو داری؟
بله.
چه مسئله ای عزیز؟
چطور بگم، بیت وقت در رابطه اول ازدواج اولم شاید به مرحله چیز نرسید.
اوکی.
فکر میکنم نرسید، ولی ازدواج دومم فکر میکنم از ایشونم خب چیز نبودم. یه مسئله دیگه هم دارم با ایشون، یه آقایی که 65 ساله هستن، ایشون تو ازدواج قبلیشون هنوز مونده است. بعد من به من گفتن که من عاشقت هستم و اصلا دوست دارم رفتار تو، اصلا تو خیلی. ایشون با اون آقا خانم مشکل داشتن، ایشون هم ازدواج سومشو با من.
خب وقت مشکل رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
ایشون راحته با من، ولی من اثر ایشون اصلا چیز نمیشم. البته خیلی سخت ارضا میشم، ولی با ایشون اصلا ایشون رو فکر میکنم قلبن عمیقن، یعنی دوستشون داشتم اول، احترام براشون قائل بودم، ولی الان دوستشون ندارم.
چند سال شما الان با هم ازدواج کردی؟
10 سال، حدود 10 سال.
ایشون از اون ازدواج های قبلی فرزندی دارن؟
بله، ازدواج اولشون که 2 تا بچه دارن، ازدواج دومشون بچه نمیخواستن داشته باشن، ولی خانمی که الان مثلا همسر چیزش همسرشون هستن، ایشون یه دونه بچه مثلا از طریق بانک و اینها یه بچه از ایشون به وجود آوردن، بعد از اینکه متوجه شدن که ایشون با من ازدواج کردن، یعنی بله ازدواج کردن. بعد با الان هم من تشویقشون کردم، گفتم که بعد بالا سر اون بچه باشین، شما که با من نیستین، لااقل اون بچه رو بعد بتونیم بخوایم برای بچه پدری بعد بکنیم.
اون بچه چند سالش الان؟
بچه الان 6 سالش.
اون وقت در حقیقت شما همسر دوم ایشون هستید، درسته؟
بله.
اون وقت برای خونه ها جداست؟
بله.
اون وقت مثلا در هفته چند شب یا چند روز ایشون پر شما؟
معمولا 2 شب.
و 5 شب دیگه اون خونه هستن؟
بله.
وقت بعد چطور خاطرشون آسوده است از اینکه شما رو تنها میذارن و میرن؟
بله، ولی میگن من عاشق تو هستم، من اونو دوست نداشتم، ندارم این خانم، مثلا برای دلایلی دارن برای خودشون که من مجبورم با ایشون بمونم. ایشون داشتن میرفتن امریکا، بعد اومدن با خانواده من صحبت کردن، اومدن خواستگاری من، که بعد به من گفتن که این مثلا من به ایشون یعنی میگم که داریم من رو همه میخوام جدا کنم، ولی بعدا متوجه شدم که به صورت جدی نخواست که ازشون جدا بشه. بعد اون خانم از امریکا برگشتن، بعد ایشون هم باشون رفتن دنبالشون فرودگاه، بعد یعنی منو اصلا چیز نبودن، با من نبودن، سعی میکردن منو مخفی کنن از ایشون، بسیارم میترسیدن و که مبادا ایشون بفهمه، اصلا منو چیز نکردم، مطرح نکردم بین خانوادهشون و خلاصه خیلی همیشه زندگی مخفی داشتم با ایشون. خب ایشون تحقیرم میکردن منو، ولی میگفتن مثلا عاشقت هستم، بسیار من تنها کسی هستی که تو دنیا مثلا دوست دارم، و بعد واسه من آهنگای درست کردن و مثلا بهم میدادن و دوست خیلی چیز. هنوزم میگم من الان بهشون مطرح کردم که میخوام از زندگی بیام بیرون و برام شما باید تکلیفتون رو روشن میکردین و من هم الان شما بچه داریم اونجا و باید برگردیم تو این زندگیتون اگر نمیخوایم، یعنی خب برحال این بچه که به وجود اومده که من راضی نیستم که دیگه ایشون با من باشن، ولی ایشون خیلی ناراحت از دست من، عصبانیه، من هم واقعا نمیدونم چی کار بکنم، میترسم یه مقداری. بعد
شما از در وضعیت مالی میخواید چی کار کنید عزیز اگر جدا بشید؟
این مشکل رو من دارم و نمیدونم که شما دلم میخواد، یعنی ایشون یه فضایی داره یه جای دیگه که مثلا میخوان به من بدن، ایشون رو به اختصاص بدن به من که من برم اونجا و جدا بشم از ایشون رو برم زندگی کنم، ولی نمیدونم که ایشون به من اینو خواهد داد یا نه نمیدونم.
خوشون چرا این کار رو بکنه اگر شما بخواید ازش جدا بشید؟
چرا من
آره برای چی این کار رو بکنه آخه اگر یک کسی بخواد از همسرش جدا بشه بعد انتظار داشته باشه، اونم توی کشوری مانند ایران؟
بله نمیتونم. این قبلا به من گفته بود که من صحبت کردم با ایشون، بعد گفتم که مثلا این فضایی که الان هستش من الان تنها توش هستم، به من بدن. گفتم که نه، شما به اون یکی فضا، اون فضا رو که هنوز هم البته چیز کامل ساخته نشده ولی مثلا اون فضا آماده شد اونو به شما میدم، ولی معلوم نمیدونم، یعنی اطمینانی هم ندارم به این موضوع که این کارو بکنه یا نه.
آخه من عزیز نگران این هستم که شما اگر جدا بشید از نظر مالی میخواید چیکار کنید؟ زندگیتون وقت تبدیل میشید به اینکه باز گرفتار کسی دیگه بشید که به خاطر احتیاج مالیه، مگر اینکه من بگید با تخصصی که دارم میتونم خودم کار بکنم، اونم تو این سن و سال کسی که مدتیست کار نکرده، اونم در بازار کنونی ایران. آخه احتمال اینکه شما کاری پیدا کنید نیست، از خانواده هم که کمکی حتما نمیتونید بگیرید. پس بخواید چی کار کنید عزیز؟ باید برید توی ازدواجی که علتش نیاز مالی.
بعد شما میگید پس
که
این
زندگی بمونه؟ من آخه نمیدونم عزیزم، اون انتخاب شماست، ولی من نمیخوام شما باز یه سرگردانی دیگری برای خودتون درست کنید. برای که ببینید عزیز، هر کسی اینجوری نگاه می‌کنه، یه کسی با خانواده که یک دختری است که دو دفعه ازدواج کرده، دیگه موضوع فرزند داشتن ازش منتفیه، زن دوم یه نفری بوده، حالا فکر می‌کنید چقدر یه همچین زنی در ایران یه جایگاهی داره که مردی بیاد، بعدم یه مردی باشه که تا حدودی آزاد باشه، شما او رو و او شما رو دوست داشته باشه، امکانات مالی هم داشته باشه که خرج زندگی شما رو بده. آخه شما دوربر خودتون اگر یه همچین کسی رو دقیقا نمیشناسید و او اصراری یا علاقهی به شما نشون نداده، خب چه کار میتونید بکنید عزیز؟ شما که خودتون دوربرتون نگاه کنید ببینید چقدر مرد هست که حاضر با شما ازدواج کنه، به نظرتون آمادگی این رو پیدا میکنید که رابطه خوبی با هم داشته باشید و از مالیش هم خوب باشه؟ من فکر نمیکنم شما کسی دوربرتون داشته باشید که همه اینا رو داشته باشه.
تو همین وضع ناجور بمونن، یعنی این
وضع مثلا
یه جور
تعامل کنن. آخه عزیزم، وضع ناجور رو تو زمانی که ذره حق انتخاب و آزادی داشتی و 32 سالت بوده انتخاب کردی عزیز. یعنی میدونی یه زمانی بوده که
شرایط خوبی نداشتم.
نه میفهمم بده عزیز،
مقصرم.
نه متوجهم عزیزم، من دنبال مقصر نیستم، من میخوام بگم تو رو میفهمم که از یه ازدواج اومدی بیرون با اون خانواده‌ای که بودی 32 سالت بوده، ولی رفتی با یه کسی که از تو 23 سال بزرگتره، اون موقع در سن اون 55 بوده، شما 32 ازدواج کردی و توی این مدت هم فرزندی نیوردی، تازه 4 سال بعد از ازدواج تو اون از زن اولش صاحب فرزندی شده، الانم از 7 شب و روز 5 شبش اونجاست، 2 شبش پلوی توه. بنابراین در حقیقت یک کسی ظاهراً شرعاً و یا قانوناً در ایران با تو ازدواج کرده، خرج زندگی تو رو میگذرونه. به هر حال من نگرانیم اینه که بیای بازیچه دست بیرون بشی، مگر اینکه گفتم یک کسی باشه که بگی بعده میشناسم یه نفر دو نفر رو، یا آگاهی های آشنایی های دارم خبر از
نادرسته که الان من وقتی که مثلا هنوز تو این زندگی هستم بخوام برم با کسی
رابطه. من نمیگم با کسی رابطه داشت باش. ببین عزیز، یه زمانی هست که من به تو میگم من میخوام کفش بخرم یا جوراب بخرم، میگه خب الان سه و از شب شاید جایی نباشه ولی فردا صبح جا هست. من اصلا نمیگم تو با کسی باش، حرفم این است که آیا تو فکر میکنی با شناختی که از اون محیط اجتماعی داری، با گفتگوهایی که میکنی، خانمایی که هستن، خانوادهایی که هستن، مردی که تو فکر بکنی آمادگی ازدواج با یه دختری مانند تو رو بعد از دو تا ازدواج در سن 42 سالگی داشته باشه رو چقدر هستن که آدم فکر کنه هستن؟ ببین شما اگر الان 22 سالت بود یا حتی 32 سالت بود میگفتی خب احتمال پیدا شدنش هست، اما یه زمانی آدم یه جایی میرسه که این دایره‌ای که قبلا دور بر آدم 20 نفر بودن شده 5 نفر و حالا شده هیچی یا یکی. بنابراین آدم میدونه اگر از این سنگر بیاد بیرون چه خبره، برای که تو یه مقایسه‌ای داری. تو من میگی این زندگی خوبه؟ نه، زندگی بدیه حتما، قبلا هم بد بوده، متأسفانه انتخاب بد رو به دلیل شرایطت کردی، ولی حرفت به من این است که الان من طلاق بگیرم چیه؟ در حدی که من الان در گفتگوی با شما دارم عزیز، به این نتیجه میرسم که شما طلاقتون بدتر از ازدواج بدتونه، مگر اینکه من بگی که من میتونم روی پای خودم از نظر اقتصادی بیستم، پس اگر از این زندگی ناراضیم میام بیرون، شغل و کارم خرج منو میده، اگر مردی پیدا شد شد، اگرم نشد نشده، اونو میتونم بفهم. ولی اینکه برگرده بگی من میام بیرون بعد باید برم،
دلم میخواد برم مثلا دوباره کار رو بگیره،
خب الان کار هستم. خب نه، خب به نظر من تو کار رو بگیر علی رغم مخالفت ایشون، یعنی تو کار رو بگیر که میتونی استقلال اقتصادی داشته باشی. بعدم حالا ممکنه الانم کار نگیری، ولی اگر تو من میگی بله من با این آگاهی ها حتی میتونم، تو الان خونه هستم بیکارم، روزی 4 ساعت 6 ساعت میذارم خودم رو با دانش امروز یه مقدار بیشتر آماده میکنم، یه مقدار مثلا اگر فرض کنید الان سیستم ها وارد مرحله کامپیوتری شدن و میدونم حسابداری مدرن چگونه است، چون این درس خوندی، میرم خودم رو آماده میکنم، فکر میکنم اون موقع بعد از یک سال دو سال شش ماه مطالعه و آگاهی تو بازار برای من کار هست با یه همچین قیمتی یا حقوقی که میتونم روش حساب کنم. من اصلا نمیگم که بیا الان بیرون، دنبال کار گشتن یه مسئله است، ولی این که آدم بدون کار هست یا نیست رو میشه مقدار اطلاع گرفت عزیز. حتی اقل میتونی بدونی که چیز کنی، ببینی جای هست یا نه، بری یه مصاحبه بکنی ببینی تو رو ممکنه بخوان یا نه. حداقل تو باید رو پای خود نظر اقتصادی بیستی تا بتونی جدا بشی. اگر نیستی به نظر من تو اون زمان اشتباه. اگرم ایشون رضایت بده که حاضر باشه کمکت بکنه، خب اون قصه دیگری است.
من قول داده.
خیلی خب، حالا شما بنابراین با ایشون گفتگو کنین، اگر حاضره که جا برای تو فراهم کنه اما از تو جدا بشه، خب اون تضمینی داشته باشی، هم به جدایی رسیدی هم به جا.
حتی که میزنه راستش
ترس دارم. خب به هر حال اینه که میشه اون رو، چون یه مقدار تعهد مالی و اقتصادی از قبل این تعهد رو به صورت رسمی گرفت، حالا با یک کسی مشوره، ولی دو کار رو بکن. چون من پیام رسیدم، یک با یه دکتر روانشناس خانم صحبت کن حتما، ولی روانشناس خوب باشه، و دو با یه آدمی که از این موضوع آشناست، یا به یه وکیلی اگر موضوع در جنبه جدی میشه. و ادام این که الان بیای طلاق بگیری دو مرتبه حیران و سرگردان دور خودت برای ازدواج سوم یا رابطه چندم بعدی باشی، اون کمک دم. ولی برحال خوشحال شدم با صحبت کردم، متاسفم از آنچه شنیدم، ولی مواظب خودت باش عزیز.
متشکرم، لطف کردین. خدا
نگهدار. شنگل ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
این چیز میزا چیه؟
کدوم چیز میزا؟
همه چیز میزا دیگه.
چیز میزا دیگه؟
از کجا اومده این چیز میزا؟
از چیز دیگه، بگو.
شما گرفتی، من بگم؟
چیز دیگه، یادم بودا. بابا، بذار یادم بیاد میگم.
انسان مدرن و خرافات مدرن. این موضوع دومین دوره از کلاس‌های دکتر علی نیری است که از پنجشنبه هفتم ژانویه در اوسی پلازای شهر ایروان برگزار می‌شود. ورودیه برای 4 هفته $50 خواهد بود و تخفیف ویژه برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. شماره تلفن 714-585-2121 برای گرفتن اطلاعات بیشتر در اختیار شماست. تکرار میکنم 714-585-2121.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادین.
خیلی
آقای دکتر، من مشکل که میخواستم با شما در میان بذارم اینه که مشکل خواب دیدن من هستش. حالا میخواین من از خودم یه بیوگرافی خدمتتون عرض بکنم، بعدن شما هر سوالی داشتید در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
آه دکتر، من 33 سالم، 5 سال پیش ازدواج کردم، یه دختر 9 ماهه دارم. درستم رو تا های سکول دیپلوما بیشتر ادامه ندادم، تا الانم در جنگ و جدال با خودم هستم که چه رشته ای رو انتخاب بکنم که دوست داشته باشم ادامه بدم. و
بذار یه سوالی بکنم، بین 18 تا 28 سالگی که ازدواج کردید، 10 سال بعد از دیپلوم چه میکردید؟
آی دکتر، من به خاطر مسافرت هایی که به خاطر شغل پدرم داشتم خارج از کشور، مورد ادامه تحصیلم خیلی مشکل داشتم. مدرسه ایرانی نبود و من مجبور بودم که توی خونه درس بخونم. به خاطر همین توی سن 23 سالگی تونستم دیپلم بگیرم و بعدش از ایران مهاجرت کردیم، اومدیم آمریکا و اینجا هم کالج رفتم، ولی چون به خاطر مسائل مالی بود نتونستم ادامه بدم و شروع به کار کردم. و وقتی هم که ازدواج کردم، به خاطر مشکلاتی که برای سلامتی همسرم پیش اومد، دوباره دست از درس خوندن کشیدم و دوباره کار کردم که بتونم هزینه های زندگیمونو تأمین
کنم. من از اتون سوال، شما الان از کجا تلفن میکنید؟
من از لس آنجلس تماس میگیرم خدمت.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 35 ساله هست.
ماجرای بیماریشون چیه؟
ایشون مسئله ستون فقراتشون مشکل داشتن.
از چه سنی؟
توی محل کارشون مشکلشون کم کم ایجاد شد به خاطر کار سنگینی که داشتن.
وقت چطور شد؟
خودشون؟
اگر واقعا یه همچی بیماری دارن که نمیتونن کار بکنن، معمولا در امریکای که کاملا میتونن از مزایای برخوردار باشن، چرا شما با درس رو ول کنی برید کار بکنی؟
آقای دکتر، ایشون جراحی همون ستون فقراتشون انجام دادم و ما اپلای کردیم برای سازمان‌های مختلف که بتونیم کمک بگیریم، ولی هیچ کمکی دریافت نکردیم به خاطر اینکه میگفتن که ایشون سنشون کم هستش، جوان هستن و بعد از دوره نقاهتشون میتونن کار بکنن و اون دوره دو سال نزدیک 3 سال که ایشون ممتد این مورد کمر دردشون رو داشتن نمیتونستن به کارشون ادامه بدن.
نه سب کنید از
یه ماه مثلا کار میکردن.
نه مثلا من چون موارد خیلی خفیف داشتم که جز به جرایی هم نداشته. ایشون نوع شغل و کارشون چیه؟
ایشون سلف ایمپلوید بودن، کار کانستراکشن انجام میدادن.
اونو البته نمیدونم. آخه نه ببینید عزیز، چون برای من مهم، یعنی یه وکیل خوب معمولا ایشون اگر مگر سلف ایمپلوید بودنشون که کار خودشون داشتن موضوع و مسئله بوده. او مای گاد.
بله دکتر، چون ما خیلی جاها با خیلی از وکلا صحبت کردیم ولی هیچ کدوم جوابی نداشتیم. با همین خاطر هستش که من تا تونستم ساپورت مالی کردم برای خانوادم و خودم. اما دکتر مشکل دیپرشن گرفته بودم به خاطر همین مسائل و راستش بخواییم خودم دیپرشن داشتم از سن نوجوانی که به خاطر سفرهای چند ساله ماموریتی که پدرم میگرفتن ما مجبور بودیم تو کشورهای آسیایی زندگی بکنیم و اون تنهایی خیلی اذیتم میکرد. به خاطر همین دیپرشن خیلی شدیدی داشتم و من الان تقریبا 3 ساله که روی داروی زولافت هستم و الان راضی هستم.
من البته شکایتی ندارم. چطور پدر بدون اینکه تا بچهش بتونه درس بخونه پمشه از این شهر به اون شهر رفته که مثلا کار دولتی مثلا بکنه؟ چرا؟
بله دکتر، همین سوالو همه از من میپرسن ولی من جوابی براش ندارم، چون پدرم که با خاطر کارشون بود 4 ساله 5 ساله بعد ماموریت میرفتن و مادرم هم خوشحال و راضی از این بودن که سفر خارج میرن و میتونن زندگی اونجا رو داشته باشن و من که بچه وسط بودم خیلی برام سخت میشد. خواهر بزرگم که ایران میموندن چون نامزد داشتن و خواهر کوچیکم هم خیلی کوچک 10 سال از خودم کوچکتر بودن دیگه، اون در اون مقطع ابتدایی مدرسه بود که بخوام برم، ولی من که مقطع های اسکول بودم دیگه دکتر بعد خونه.
شما الان چه مدتی است؟ الان خیلی وقت امریکایید. همسرتون چه مدتی است امریکاست؟
بله ایشون هم نزدیک 15 سال هستش که اینجا هستن.
یه حالا ای بگم علت که لطفی تلفن کردی چه؟ بسیار متاسفم از اون چه شنیدم، یعنی خیلی نشون میده چیزای بلی بی خودی همه چی خراب شده.
بله بله آقای دکتر، الان مشکل خوابم هستش. آقای دکتر تا میخوابم خواب دیدنم شروع میشه و تا از اول تا آخر اون ساعتی که من میخوابم خواب میبینم آقای دکتر و تمام جزئیات خوابم رو صبح بیدار میشم میدونم و اینکه خیلی خوابای چالنجینگ میبینم، یعنی طوری که صبح که از خواب بیدار میشم خستم از خواب دیدنم، مثل اینکه اصلا بدنم یا فکرم نخوابیده، استراحت نکرده. من تا یعنی نمیخوابم خیلی پر انرژی تر هستم تا زمانی که میخوابم و بیدار میشم، یعنی صبح که از خواب بیدار میشم اون خستگی شب و خواب و چالنجایی که داشتم رو دوشم هستش و این خیلی اذیتم میکنه. الان اولش جدی نمیگرفتم ولی الان دیگه چون یه بیبی کوچیک دارم اون خستگی روز رو با خودم دارم، شبم که نمیتونم به خاطر این خواب دیدن ها راحت باشم و این الان منو خیلی خسته کرده. آقای دکتر خواستم از شما سوال کنم که چه راه حلی هستش؟ آیا من باید کمک بگیرم یا اصلا به چه خاطر هستش این خواب دیدن ها؟
ببینید عزیز، شما به نظر میرسه که مغزتون نمیتونه آروم بگیره. برای اینکه ما وقتی که میگیریم میخوابیم معمولا وقتی خوابمون میبره نه مراحل نیم تا هفت دقیقه اول، از هفت دقیقه به بعد وقتی حالت عادی داشته باشیم امواج مغز آلفا میشه که هفت تا چهارده سیکل، ولی بعدن باید بره به تتا و بتا. مال شما اصلا وارد اون مرحله نمیشه، یعنی مغز آروم نمیگیره، حتی با حرفایی که میزنید خیلی نزدیک است به 14 و 15، یعنی شما آگاهید. بنابراین حرفتون متاسفانه درسته که چون خواب علت این که من شما از خستگی حتی فیزیکی میام بیرون، روانی که حتمی قطعی به خاطر اینکه وارد خواب عمیق و سنگین میشیم که امواج آلفا دتاست یا بتاست، ولی شما اصلا وارد اونجا نمیشید عزیز. و بنابراین شاید چیزی که میتونه برخی از اوقات به سادگی کمک کنه یاد گرفتن هیپنوتیزمه که بتونن شما رو هیپنوتیزمتون کنن و خواب یعنی حالت عمیق و سنگین هیپنوتیزم پیدا کنید، بعد شما بتونید خودتون رو هیپنوتیزم کنید که این کارو میشه کرد و اون چون سابقه داشته با کسی که هیپنوتیزمتون کرده چند دفعه شما رو عمیق اونجا برده، در حقیقت اون راه باز میشه و شما با سلف هیپنوسیسی که خودتون میکنید میتونید خودتون رو پایین بکشید، یا حتی اگر صدای تراپیستتون خوب باشه او شما رو ریلکس کنه، شب میتونید تیپی از او، سی دی از او رو بگذارید و او شما رو به خواب ببره. اشکال کار در فرزندتون که اگر خواب او تنظیم نشده باشه و او بخواد بیدار بشه یا به این عادت کرده باشه مسئله دارید. یعنی شما البته شکایتی باز نمی کنم، ولی من تعجب می کنم از بچه داشتنتون که شما که زمینه افسردگی داشتی تو همسرتون درگیر این مشکلات و مسائل شدن قبل از این که همه چیز یه ذره آروم بگیره بچه رو آوردید. یعنی اون یه مقداری جای گفتگو داره و بنابراین عنصری که این اوضاع رو در شما بدتر کرده متاسفانه ماجرای حاملگیتونه، تولد فرزندتونه. چون وقتی شما آمارای 80-90 درصده خانمایی که تا اون بیبی بلو رو میگیرن، یعنی یا افسردگی خفیف موقت رو میگیرن، یا اونایی که بعد از 4 هفته افسردگی شروع میشه، شما که زمینش رو داشتید، خب این هشدار رو باید رعایت کرد. علت که دارم میگم، میخوام بگم الان مانعی که نمیتونه خواب شما رو سنگین میکنه دخترتونه. حالا به من بگید ماجرای خواب شب دخترتون چه؟
ایشون خوب میخوابن آقای دکتر، بچه خیلی آروم و راحتی هستن، الان 9 ماه هستن و از سن 2 ماهگی دیگه شبا رو خیلی راحت بدون شیر خوردن.
خب این که عالیه. خب این اگر هست عزیز، این اگر هست شما به نظر من اولا با یه دکتر نورولوژیست صحبت کنید، متخصص مغز و اعصاب، ایشون ممکنه حتما هم پیشنهادات بهتری دارن. اگر از طریق هر باوجودی که ماجرای زلافتتون مطرحه دارویی فکر کردن، شاید هم داروتون رو عوض کنن برای افسردگیتون، برای که شاید یه عاملش هم اونه. ولی اگر ایشون از نظر دارو و مغز شما اشکالی دیدند و راه حلی پیدا کردند و پیشنهاد کردن اون رو عمل کنید، چون موضوع جدیست، اگر ایشون فکر کردن که نه کار چندانی نمیشه کرد یا نظر متفاوتی نداشتن، اون وقتی که ماجرا فقط جنبه روانی موضوع رو پیدا میکنه، به نظر من تنها راه شما هیپنوتیزمه. یعنی یه نفر رو باید پیدا کنید که خانم یا آقا فرقی نمیکنه، که بتونه شما رو عمیق هیپنوتیز کنه. اصلا فقط هدف هیپنوتیزمه، نه اینکه هیپنوتراپی، هیچ کاری نمیخوام بکنه، برای اینکه اون به نظر من این مشکل رو حل نمیکنه. عمیق شما رو هیپنوتیز کنه، 5 جلسه 6 جلسه سنگین و بعدم راه و روشش که مشکلی نیست به شما یاد بده، یا همطور که گفتم صدای خودش رو که در وقت هیپنوتیزم هست رو برای شما ضبط کنه و شما شبا هم قطعی شد اون رو بگذارید و باش بخوابید. اون ممکنه کمکتون کنه، برای اینکه اگر شما همچنان خوابهای رو که همه ما خواب میبینیم، ولی شما اینقدر بیشتر خواب ببینید که ممکنه بعد به یادتون میمونه، متاسفانه اون اجازه خواب عمیق و سنگین رو به شما نمیده و بنابراین شما به جای اینکه سر حال باشید، همونطور که خودتون به درستی گفتید، به خاطر خوابیدن تازه خسته تر و بی انرژی تر میشید.
بله.
و این خب میتونه کم کم شما رو پایین بکشه. البته ماجرای ورزش میتونه یه عامل بسیار بسیار مهمه. یعنی شما اصلا ورزش رو به عنوان هیچی، نه سلامتی و نه زیبایی حتی بهش نگاه نکنید. ورزش رو فقط برای جنگیدن با افسردگیتون و برای خواب عمیق و سنگین کردن تو نگاه کنید. یعنی ورزش روزی یک ساعت شروع کنید ولی به دو ساعت باید برسونیدش. چون شما اگر بتونید وقتتون رو با یه ورزشی که باش راحتی، حتی ممکنه راه رفتن بسیار تند باشه، راه رفتن فقط تند ولی پشت سر هم شروع کنید، از 15 20 دقیقه به اضافهش کنید، اگر اون رو بتونید در دو نوبت انجام بدید، به نظر من اون خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه، به ویژه به جنگ افسردگی تو میده در حد حتی دارو، نه اینکه بخوام دارو رو جایگزین کنم. بنابراین عزیز شما با یه نورولوژیست اول صحبت کنین، شاید ایشون بتونن کمکتون کنن. اگر ایشون نتونست کمکتون کنه، بهترین راه یه روانشناسی است که بتونه، یا یه کسی که واقعا تخصصش تو هیپنوتیزم باشه و فقط هیپنوتیزم. تکرار میکنم، اصلا کار هیپنوتراپی رو نمیخوام انجام بده برای که اون مسئله سازه برای موضوع شما، فقط هیپنوتیزم شما یاد بگیرید چگونه بدنتون رو آروم کنید، شاید این بتونه کمکتون کنه. به هر حال امیدوارم موفق باشید، مثل که دخترتون هم صداتون میکنه.
بله آره،
دکتر یه سوال دیگه هم. روی خط باشید، روی خط باشید، شنگان عجبن با ما باشید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، اروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
انواع خوراکای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
ممنون از وقتتون. آقای دکتر، سوال دومم اینه که من در دفتر کار میکردم که آفیسی کار میکردم که بعد از چند سال که در اون آفیس کار میکردم، بنا به دلایلی از اونجا بیرون اومدم و به جای دیگه شروع به کار کردم. الان چند وقتی هستش که دوباره از اون آفیس که پارتنر بودن جدا شدم و یکی از پارتنرها منو خواستن که دوباره به اون آفیس برگردم پیش خودشون کار بکنم و دلیلش هم خودشون طوری که اعلام کردن این بود که به خاطر پتانسیل کاری که من داشتم و اون حرکت های سمارتی که انجام می دادم، تصمیم های سمارتی که می گرفتم یا کمکشون کردم یا کلن طوری که گفتن کارم خوب بوده و دوباره خواستن که من پیششون کار بکنم و الان من تقریبا 4 ماه هستش که به صورت پارت تایم پیششون کار میکنم. ولی چیزی هستش اینه که الان احساس میکنم که اون بازدهی دیگه ندارم و ایشون صاحب کارم اون احساس رو کردن که من دیگه اون پتانسیل رو ندارم و یه خود میشه گفت دیسپوینتد شدم، هم خودشون هم خودم که دوباره برگشتم سر کار و ولی اون بازدهی رو ندارم. الان دکتر، من سوالم این استش که آره من به کارم ادامه بدم با اینکه خودم راضی نیستم از کار کاری که میکنم، یا اینکه به عهده صاحب کارم بذارم اگر خودشون راضی نیستن بخوان که منو لی آف بکنن؟ چون هر روز این سوال هستش که آیا از من راضی هستین، آیا از کار که انجام میدم راضی هستین، و این سوال که تو ذهن من هستش خیلی اذیت هم
کنه. یعنی چی عزیز؟ ما میتونیم همیشه از خودمون راجع به همه چی سوال. قضاوت خوبه، خوب خوابیدی، از زندگی راضی هست، ولی آخه این که سوال نشد. یه دلیل افسردگی شما همین گفتگوهای بیهوده است. شما رفتید یه جای کار کردید، حالا کاری ندارم به جزئیاتش که برای من کمی هم نوع طرح مسئلتون عجیب بود، رفتید اونجا دارید کار میکنید. این که شما ناراضی هستید از کار خودتون که معنایی نداره. شما دارید یه کاری میکنید در حدی که بهتون ارائه میدن و توانایی که دارید. شما میتونید هر جا برید از خودتون ناراضی باشید و از کارتون ناراضی. دوم، اونا اگر ناراضی هستن و شما رو نمیخوان یا از شما تغییر میخوان، خب تغییر خودتون رو بدید، نمیخوان خب نمیخوان، ولی شما قرار نیست که بگید ازدواج که نیست که آدم برگرده بگید پای منو دوست نداری، منم تو رو دوست نباید داشته باشه. خب نداره که نداره، یا فرض کنید داره که اونا میتونن ضرب و جمع خودشون رو بکنن، فکر کنن که از کار شما راضی نیستن، اما کسی دیگه ای که بیارن از شما بیشتر میتونه براشون ضرر و زیان داشته باشه. شما رو نگم، همونطور که شما هم باید نگاه کنید، ای فکر کنید یه جای دیگه میتونید یه کار بهتری پیدا کنید که خودتون راحت باشید و اونا راضی ازتون باشن، خب با جا به جا باشید. ماجرای شغل و کار اونم در حد و سطحی که شما میگید که ماجرای تعهد انسانی نیست، یه تعهد مبتنی بر کار انسان. به همین جاست که شما به این فکر نکنید. شما اگر فکر کنید جای دیگری کاری هست و میتونید کار بکنید تو براتون بهتر، حتما شما جدا بشید، چون اونا فکر کنید ناراضی هم خودتون ناراضید. اگر شما ناراضید بی خود ناراضید، اونای راضی هستن راضی هستن، اگرم نخواستن اونا به شما میگن بدید. اما اینکه شما دنبال این حرف بگید که من از خودم هر روز این سوال رو میکنم که معنی نمیده، از اینکه من هی پنده بپرسم که آیا برنامه رو خوب انجام دادم یا نه، خب معلومه پاسخ نه، ولی اصلا خود تر این سوال چه معنی داره؟ من دارم کار و کوشش خودم رو میکنم، شد نشد. شما کار و کوشش خودتون رو بکنید، شد نشد. نارضایتی خودتون رو به نظر من چون معنی دار نیست به گونه‌ای که شما مطرح میکنید بذارید کنار، بذارید اونا براتون تصمیم بگیرن که شما رو میخوان یا نمیخوان و شما هم کاری به بقیه کارا نداشته باشید.
بله.
اوکی، برا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر، وقتتون مثل راهنماییات ممنونم.
خدا نگهدار. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من سوالی داشتم که البته یکم با سوال در واقع حالا شنونده قبلی تا حدودی در واقع ربط داره، در مورد کار و شغل هسته.
بفرمایید.
من خارج از ایران تحصیل کردم، در حال حاضر ایران هستم، بعد 25 سالم هسته، فوق لیسانس دارم، در حال حاضر توی بانک کار میکنم.
فوق لیسانس چی دارید عزیز؟ و از کجا؟
اقتصاد.
از کجا دارید عزیز؟
از چین.
خب اون اقتصادشون که دیگه اقتصاد خودشونه. شما که اونجا لیسانس رو کجا گرفتید عزیز؟
اونجا خوندم هر دو رو.
شما یه دفعه سر از چین از کجا در رو بردید؟ چطور شد؟ از چه سنی رفتید؟
دیگه موقعیت کاری بود.
خب موقعیت کاری برای کی بود؟ برای پدر بود؟
برای خانواده.
وقت چند سال شما چین بودی؟
8 سال.
شما که با توجه به اینکه چینی میدونید میتونه یه درهایی رو به روی شما باز کنه که روی همه بسته است. و الان هم
بله
اونجا
دقیقا همینطوره. من منتها خب چون به این شغل علاقه داشتم و واقعا با علاقه وارد شدم، ولی بعد از یه مدتی که خب اونجا بودم دیدم که در واقع اون چیزی که من فکر میکردم نبوده. یکی از نظر ماهیت کار خب شغلی هستش که پر استرس هستش و یه سری در واقع از نظر حجم و فشار کاری ماهیت خاص خودش رو داره.
ما چجور کار اقتصادی؟ ببخشید، چجور کار اقتصادی میکنید که فشار روی شماست؟
نه منظورم تو کار توی بانک هستش کلن. خب جز مشاغلی هستش که بالاخره استرس خودش رو داره.
نه ببینید عزیز، من متوجه هستم که شما زمینه و سابقه اقتصاد و بانکداری رو دارید، پس برای اونجا خوبید، ولی معمولا نوع شغلی که دارید که برای شما فشار روانی شما یا استرس به وجود بیاره، چه نوع کاری میکنید؟ تو بانک چه میکنید؟
کارمون در واقع با یک سری در واقع حالا نمیدونم ریزش اینا به صورت اسناد و اینا در ارتباط
هست. اوکی متوجه.
بالاخره بعد خیلی
بله. وقت شما الان چه مدتی است برگشتید به ایران؟
بله بعد در حال حاضرم به طوری هستش که خب از این توانایی من که بخشش زبان هستش، من خب در واقع تصوراتم این بودش که به گونه ای از این استفاده میشه، ولی خب یکم رفته رفته رفت جلو اینا دیدم که کاملا یک حالتی داره که استفاده نمیشه و این یکم منو، چون بالاخره من وقت و انرژیمو گذاشتم دوست داشتم که استفاده بشه، یکم این باعث شد که منو زده بکنه. از طرفی نوع کار هم احساس میکنم که اون چیزی که من انتظار دارم نیستش. حالا میخواستم تغییر شغل بدم، میخواستم یه مشورتی باهاتون داشتم که
بذار من اولی توضیح بدم. ببینید عزیز، شمایی که لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد رو از چین دارید، شمایی که زبان چینی میدونید، ای بسا از صد مؤسسه به درد یه جا میخورید، ولی اونجا چند برابر ارزشتون بیشتر از 99 جای دیگه است. یعنی باید اونجا رو پیدا کنید، یعنی اونجایی که ترکیب زبان اول و تخصص، که چون زبان در ایران خیلی خیلی کمن که چنین تسلطی داشته باشن، یه جایی
بله
که بخواد. ولی بعدم حسن کار اینه که تنها جایی که شما میتونستید مفید واقع بشید که سیستمای مثلا ارتشی و جاسوسی بود و با زبون چینی، که اقتصادی و شما خوشبختانه اونجایید. یعنی به نظر من شما باید بگردید و بچرخید. من نمیدونم ولی کجا میشه یه کاری پیدا کرد که اولین شرطش زبان چینی باشه، که یه دفعه از هر 1000 نفر داوطلب 999 تا حذف میشن، و دوم کار اقتصادی باشه که شما برای خود لیسانس فوق لیسانس شدید مثلا در ارتباط با چی؟ یعنی خودش یه امتیاز فوق العاده است. شاید این الان گفتگویی که من شما میکنیم، بسیاری از دوستانی که در ایران هستن اگر دنبال یه کسی میگردن که اقتصاد بدونه و زبان چینی بدونه، خب سخت دنبال شما میگردن. اونایی که تو کار تجارت و ارتباط هستن، این است که شما یه اعلانی بدید، من حرفی ندارم، مجانی هم براتون بگذارم، برای اینکه یه کسانی، من مطمئنم که در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه ماجرای صادرات و واردات و اینها، یک کسی رو با یه همچی توانی میخوان، حتی در مورد مسئله نفت، یعنی یه جوری که بتونید جای خودتون رو پیدا کنید، چون شما از یه مزیتی برخوردارید که دیگران نیستن، حالا که به هر حال یه همچین زحمتی کشیدید. ولی این که برید درگیر کار روتین اسناد و مدارک بانک بشید و درگیر کاغذبازی که به چین و چینی ارتباطی نداره و بعدم به خود اقتصاد ارتباطی نداره، که غالب اوقات اینا یه مقدار جنبه‌های تکنیکالی که آدمی ممکنه با یکی دو سه سال یا پنج سال تجربه خیلی بهتر از شما انجام بده، خب این که جای شما نیست و پیشرفتی هم نداره.
دقیقا همینطوره. در حال حاضرم آقای دکتر من همین احساس رو دارم، یعنی آیندهی که برای خودم در اینجا میبینم، اون آیندهی که در واقع مد نظر من هست و توانایی منو بتونه ازش بهره ببره نیسته و واقعا دلم میخواستش که تغییر بدم. منتها حالا یکم دودل بودم تو این مطلب که آینده کاری بعدیم خب چه خواهد شد
و باید پیداش کنید. عزیزم تو درست مثل کسی اونی که یه کامیون بزرگی یه صندلی گذاشتن رو از تهران میری شیراز، آی کامیون به این بزرگی یه صندلی رو ببره؟
بله.
یعنی میدونی به نظر من اصلا تو نباید خودتو به قول معروف کم بفروشی، برای اینکه ترکیب دوگانه تو اونم با یه اقتصادی که یه چهارم یه پنجم جمعیت دنیا رو داره و الان همراه امریکاست، کشور اول دوم امریکا و چین هم دیگه از ذره تولید ناخالص ملی و یا حتی تولید خالص ملی، حالا اون خودش هم جای گفتگو داره. یعنی میخوام بگم که به نظر من اصلا شما باید اونجا رو پیدا کنی. و ضمن حالا یه سوال دارم، آیا غیر از زبان چینی زبان دیگه هم میدونی عزیز؟
همون زبان انگلیسی هستش دیگه.
خب اگر زبان انگلیسی هم خوبه، خب شاید تو باید یه فکری حتی برای کشورهای دیگه هم بکنی اگر واقعا اونجا جایی پیدا شد، که بعید میدونم. یعنی به نظر من مراکزی باید باشن و یا حتی سرمایه گذارای خصوصی باید باشن که به یک کسی مانند تو سخت احتیاج دارن، چون این یه امتیاز بزرگه. اگر داخل پیدا نشه انگلیسی تو اگر خوب باشه، خب این ترکیب انگلیسی چینی الان تو امریکا هم خریدار بسیار داره. البته در جای مانند امریکا به دلیل ورود چینیایی که انگلیسی میدونن کار متفاوت شده، ولی خیلی ها به چینی که بخوان درگیر کار چین بشه از یه نظر اعتبار و ارزش فوق‌العاده میدن، ولی از جانب دیگه به دلیل زمینهای فرهنگی و تفاوت‌ها بهشون خیلی اطمینان نمی‌کنه و شما از اون برخورداری. یعنی اینه که کمی هم چشم و گوش رو باز کنید ببینید شاید یه جای دیگه بتونید یه کاری بکنید، ولی نمونید تو بانک عزیزم، مگر اینکه فعلا برای گذرا باشه، یعنی در حقیقت فقط برای یافتن یه جایی، ولی اونجا جای شما نیست.
بله دقیقا آقای دکتر، من در واقع چند روزی هستش که درگیر این مطلبم و همه این فکرهایی که الان شما فرمودین رو در واقع میکنم و احساس میکنم که واقعا اینجا جای من نیست و توی روحیه من تاثیر میذاره. زمانی که یه توان احساس میکنم تواناییم راکت میشه، بالاخره اون حس آدم هم شاید درون آدم از بین میره دیگه، کشته میشه.
نه دیگه، همون کامیونه است با یه صندلی روش داری میره. معلومه که مردم فکر کنن که اصلا چه ضرورت داره این صندلی بره، دوم که این صندلی میشد توی ماشین کوچیکم گذاشت، توی وانت هم گذاشت و قرار نبود که تریلی برش را بندازیم عزیز. نه باید بگردی اصلا اونجا جایی تو نیست. برو برو برحال خوشحال شدم با صحبت کم.
مرسی برحال. خیلی ممنون، خوشحال شدم با اتون صحبت کم.
ممنونم. البته من به تو یه چیزی هم بگم، تو به دانشگاه بگی شاید بتونی درباره درس بدی، یعنی یه مقدار اقتصاد این کشورها و به ویژه اقتصاد چین میتونه یه تماسی با دانشکده‌های مختلف بگیری، یه واحد درسی رو میتونی داشته باشی و اون خودش ارتباط تو رو برای یافتن شغل دیگری و بهتری فراهم میکنه. یعنی من فکر کنم اینم ازش
اون تجربه رو هم داشتم برای یک ترم، ولی خب باز فکر میکردم که نمیدونم حالا چرا فکر میکردم بانک رو علاقه دارم، اونو در واقع یه جوری کنسلش کردم، اومدم سراغ در واقع این کار.
حالا منم به دو دلیل
تجربه دانشگاه هم داشتم.
من با تو دو جور نزدیکم، یکی من اتفاقا فوق لیسانسم اقتصاد پولی و بانکیه، برای که دانشگاه تهران چهار داره که داشت، یکیش این بود. دوم که منم به بانک علاقه مندم، ولی به پولاش نه به اسنادش. اسنادش به من چه فایده داره؟
والله من متاسفانه پولش هم نمیدونم چرا علاقه من نیستم.
بنابراین دختر به این بدی اصلا به درد نمیخوره. آدم اقتصاد خونده باشه، بعد من خاطرم هست که میگفتن هر که نباشد به خدا معتقد، اقتصد و یقتصد و مقتصد. البته این اجتهد و یجتهد و مجتهد هم میگفتن، ولی که دومیش خیلی درستره. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، متشکرم.
موضوع خود بای عزیزم
حتما مرسی، خدا
نگه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
وای
چه چیزایی؟
چه چیزایی؟
همین چیز میذاری که؟
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه بگو. بذار که یادم بیاد میگم الان.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. mesriani.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من امروز از سفر 4 شب و 4 روزه‌ای که در همون کشتی کراون پرنسس بود برگشتم. یکی دو تا نکته. مورد اول این هست که خوشبختانه با گفتگویی که با هوملند سکیوریتی داشتن، عزیزان ایرانی که گرین کارت دارن ولی اصل گرین کارت در اختیارشونه، پاسپورت ندارن مهم نیست، یا پاسپورتشون منقضی شده احتیاجی نداره، بقیه احتیاج به پاسپورت با 9 ماه اینکه اعتبار داشته باشه، ببخشید 6 ماه اعتبار داشته باشه هستن، از تاریخ 29 ژانویه که سفر ما هست. اما گرین کارت بدون داشتن پاسپورت مورد قبول اپلای داشته باشن چه بهتر که بیارن به عنوان مدرک دوم، ولی ضرورتی برای رفت و برگشت در این سفر نخواهیم داشت. دوم، به خاطر اینکه برخی از دوستان به خاطر ماجرای ویزا که ابداً شامل حال کسی نمیشه، احتیاجی به ویزا نخواهد بود در اون 38 کشوری که مورد نظر بوده فعلا تا 29 ژانویه، به خاطر این موضوع برنامه ما رو کنسل کردن و یا دوستانی که به خاطر خطر تروریست میکاری کردن، درسته ما به عنوان اولی کشور تروریست شناخته شدیم، ولی بعد خودمون از خطر تروریست چون یه چند نفری تلفن فرمودن کنسل کردن، برای من جالب بود. برای مقدار کابین وجود داره، حداقل قیمتی که از 600، البته این حداقلی هست که قیمت‌های دیگه است برای هر نفر، یعنی نفر سوم و چهارم $300 خواهد بود نیست، اگر این کابین‌ها تا زمانی که در اختیار هست. فقط دو هفته فرصت دارید اگر مایل هستید به سفر 29 ژانویه ما بپیوندید. باز این بابت خوشحالم و برنامه‌های مفصلی براتون تدارک شده، مثلا با همکاری کشتی، و مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. بگذارید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، من همیشه برنامه های شما رو گوش میدم و هیچ وقت پیش نیومده ببینم که یا گوش بدم که یه کسی در سن بالا به شما تلفن میزنه. من حالا یه سوالی از شما دارم و اون اینه که واقعا تو سن 68 سالگی آدم میتونه زندگیش رو تغییر بده، یعنی اگر تصمیم بگیره، یا نه دیگه محکومه که این بقیهش هم طی کنه همینجور که تا حالا بوده؟
آخه لغتی که شما برای زندگی رو کار میبرید اینجا معنایی نداره عزیز. زندگی از هزار تا تیکه داره و معلومه بعضیاش اصلا مجبوریم به تغییرش یا عملا تغییر میکنه. مثلا فرض کنید شما وارد سن بازنشستگی میشید، یا درست برعکس، اون حرکتی که قبلا داشتید یا امکانات خواندن و نوشتنی که داشتید رو از دست میدید. نه، اینجوری به من صحبت نکنید، به من بگید یه آدمی در 68 سالگی یکی دوتا مسئله که مورد نظرش میخواد عوض کنه چیه، تا من خدمتتون عرض کنم میشه یا نمیشه، و اگر میشه چه قدم هایی باید برداشته بشه برای اینکه من زندگی رو میخوام عوض کنم، چون زندگی من عوض کردنش به یک اعتبار اصلا معنایی نداره عزیز. مگر اینکه شما به من بگید تعریف شما از زندگی چیه.
من سن 27 سالگی ازدواج کردم و الان 41 ساله که ازدواج کردم، ازدواجی که تا حالا به خاطر ناچاری و ناتوانی و نادانی بوده، این سه تا چیزی که واقعا خودم احساس میکنم، ولی الان دیگه واقعا خستم. من این ازدواج کردم به خاطر که میخواستم از تو خونمون بیام بیرون، به خاطر که خونه خیلی داغونی داشتیم، پدرم مادرم همیشه با هم دعوا میکردن، همیشه نگران بودم، منم بچه چهارم خونه هستم، بنابراین ازدواج کردم که شاید بهتر بشه زندگیم، ولی با اون کسی که ازدواج کردم از خودم بدتر بود. کسی بود که بالاخره چندین پدر چندین زن گرفته بود و چندین گروه بچه تو خونه بوده و اونم خودش با مشکلاتی مواجه بود و ما از اول زندگی این چیزو با هم استکاک روانی رو داشتیم. یعنی آقای دکتر من به شما رو گم باور کنیم، من 41 ساله در یک طلاق روانی هستم، ولی راستش اصلا یعنی توان این که جدا بشم رو ندارم. تا یه زمانی که بچه ها کوچیک بودن میگفتم خب اینا مادر داشته باشن، زندگی کردم به خاطر که مادر داشته باشن، بعدش گفتم خب حالا ازدواج میکنن زشته که مثلا داماد بفهمه که مثلا ما اینا پدر مادر اصلا جدا، چون ضربه طلاق رو از پدر مادر شوهرم کشیده بودم، میدونستم بچه طلاق چقدر بچه بدی خواهد شد.
نه آخه سبوش صادر نکنید. آخه ببینید باز هم آخه شما باز یه قاعده درست کردید. روزی که من دیدم یک کسی خوب رانندگی کرد تصادف کرد مرد که نمیتونم نتیجه بگیرم آدم رو باید خوب رانندگی کنه. شما من میگه طلاق خطر و آسیبایی داره، بله، ولی اینکه با این شدت نظر بدید بعدم اینو بهانه کنید برای جدایی، بله. به شما یه چیزی گفتید، گفتید من بعدم فکر کردم اینو که وقتی که بچه‌هام ازدواج کنن مثلا بدونن که پدر مادر جداشن زشته. خب زشت باشه، من که به خاطر اینکه دیگران فکر کنن چیز زشته رنج نمیبرم، بنده ممکنه خودم هم که هستم زشت باشم، ولی در این حاله که من چون زشت هستم حالا تحمل بکنم درد دیگری رو. یعنی ببینید تا اونجایی که وقتی شما گفتید میدونم به دلیل اون 4 تا نون لعنتی نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی ازدواج کردم، تو اون ازدواج موندم، بچه‌ها رو هنوزم ادامه داره، میفهمم اصلا بحثی با شما نمی‌کنم، اما با نتیجه گیریتون موافق نیستم. بسیاری از آدم‌ها که توی زندگی جهنمی بودن یا زندگی حتی نیمه جهنمی، زندگی بدی بودن، آسیب بیشتری دیدن تا اونایی که جدا شدن، طلاق گرفتن. طلاق حتما بده، حتما مثل جراحیه، ولی خیلی‌ها با جراحی حالشون بهتر میشه. بنابراین اون حکم اونجوری صادر نکنید. به من میگه به اون دلایل بوده، هنوزم بوده. حالا به من بفرمایید که همسر شما چند سالشونه؟
همسر من با من 1.5 سال اختلاف داره.
خیلی خوب. حالا دو تا به هر حال شما ای بخواید جدا بشید، جنبه مثبت و منفی جدایی شما چی عزیز؟ اون اینی که باید مقایسه.
من خوده اصلا مغزم هنگ کرده، نمیدونم چی کار باید بکنم، به خاطر اینکه میدونیم ما اگه جدا نشدم جلوتر، برای اینکه تو فرهنگ ایران و تو فرهنگ خانواده ما طلاق یه چیز بدی بود.
خب بده آخه ببینید، باز شما رفتید به همون
ما کردن.
نه عزیزم، نه ببینید، نه خب اینجوری که دیگه ما دیگه من و شما دیگه حقی پیدا نمی‌کنیم، مسئولیتی هم نداریم. ببینید شما یه اشکالتون این احکامی است که صادر میکنید. اگر یه چیزی رو تو کله بند کردن که فارسیه، که من نمیتونم الان فارسی نفهمم، من باید مجبورم فارسی بفهم، و چون تو سر من نکردن ژاپنی یا چینی، ژاپنی چینی بلد نیستم، خب در این صورتی که نتونستن تموم شده رفت. تو کلمون کردن نه، هیچ رو نمیشد، ناراحت میشدن به درک، عر میزدن به درک، فوش میدادن به درک، فکر کنم من دختر پسر بدی هستم. خب شما اونجا گیر بودید، بنابراین شما اونجایی که آزادی داشتید، ببینید شما در حالی که اولین کاری که کردی، میخوام ببینید مکانیزم شما سه تا چیزه. اول میپذیرید من اشتباه کردم که دهنم رو ببندید، بعد شروع میکنید به توضیح دادن که حقو به خودتونه. یعنی من برمیگردم میگم دیر کردم، میگم ببخشید من اشتباه کردم، دیر کردم، بعد برمیگردم که تقصیر شماست که قرار گذاشتید این ساعت. بنابراین شما که نگفتید مثلا اشتباه کردم، شما که اصلا معذرت نخواستید، شما تازه نوک حمله رو متوجه. سومیش اینه که یک کار دیگه میکنید عزیز، یعنی حتی چهارمی، یه مرتبه خودتون رو به دلیل فرهنگی و خانوادگی و فلان و بهمان میذارید توی منطقه که من چاره غیر از این نداشتم، مثل که من در ایران متولد شدم، معلومه سیتیزن ایرانم، من نمیتونم سیتیزن روسیه رو داشته باشم. خب اینم میاد. یه مورد دیگه است، اونم هر وقت دیدید کم آوردید میگید نمیدونم. ببینید اینا بازیایی است که شما رو تو زندگی از پا در آورده عزیز. روزی که من نمیدونم وظیفه منه که برم بدونم، و روزی که من نمیدونم و یا ضعیفم معناش این نیست که پس خب دیگه چیکار کنم، مظلومم، چون نقش قربانی رو بازی میکنم. مورد بعد اینه که بیام بگم در فرهنگ ماست، در خانواده ماست، در جامعه ماست، هست که هست. مگر اگر یک کسی، من اگر بگم که من اگر نفس نکشم میمیرم، حرف درستیه، ولی من بگم مطابق میل مردمان ایران رفتار نمیکنم، خب هر چی میخواد بشه بشه، این مسئله مرگ و زندگی نیست. بله بقیه که بر اساس فرهنگ ایران زندگی نمی کنن مثلا عیب و ایرادی دارن. یعنی میخوام ببینید، چون الان هم شما دارید همین کار رو میکنید، یعنی شما الان درست مثل سوال اولتون که اگر توی مهمونی بکنین همه رو میدازید تو دست ناس، شما مقصودتون از این که زندگی شو آدم عوض کنه بسرا ازدواجش. آیا توی خانواده زندگی زناشویی بعد باید بماند یا نه؟ اصلا بحث زندگی شما نداشت، بس بحث اون داشت. بعدم ماجرای ماندن مقایسه دو چیزه، شما میگید زندگیتون بده، با توصیه که میدید حتما. حالا مهم اینه که طلاق بدتره یا طلاق کمتر بده. اگر طلاق بدتره بهتره تو همین زندگی بمون، اگر طلاق کمتر بده بهتره طلاق بگیرید. به من میگید اینا رو دقیقاً نمیدونم، حق با شماست. اینجاست که آدم باید با پیدا کردن دانشی که یه دی دارن، که خودش آدم بره بگرده پیدا کنه، با اطلاعاتش، با مشورتش به یه نتیجه برسه که کدام بده و کدام بدتره، بد رو قبول کنه تا اینکه در بدتر نمونه یا گرفتار بدتر.
ببخشید شما فکر میکنین من نادان، یعنی قبول دارم که تا حالا نادونی کردم، آیا فکر میکنین که من الان اگر برم دنبال کار طلاق واقعا، یعنی بقیه آدم نمیدونه که 2 سال دیگه زنده است، 3 سال دیگه زنده، واقعا آدم بعدش پشیمونی برام به بار.
نه ببینید، باز رفتی سراغ یه بازی دیگه. ببینید میخوام به شما بگم عزیز، نه که اعتراضی بهتون ندارم، شما فقط اهل بازی، شما اصلا با حقیقت کاری نداری، شما نه با واقعیت کار دارید، نه با حقیقت، نه با مسئولیت. شما میگید اول من نادان، خب یعنی چی؟ آخه این خودش چه معنی داره؟ گویی بقیه مردم دنیا دانان؟ این یک. دوم، به من بگید هیچ کس میتونه پیش بینی کنه که اگر ازدواج کرد یا نکرد، طلاق گرفت یا نه، یه سه سال دیگه چه نظری داره؟ خب به من بگید. کسی میتونه تضمین بده که تو سه سال دیگه پشیمون نمیشی یا پشیمون میشی؟ یعنی ببینید پرسش رو به صورتی مطرح میکنید که به یک اعتبار شامل حال من فرقی هم نمیکنه. بعد از اون مگر من تو زندگیم هی قراره حالا کار، ببین حالا کار بد و غلط بکنم برای که ممکنه بعدم پشیمون بشم؟ نه، من امروز کار درست و خوبم میکنم، سه سال بعد، 13 سال بعد فهمیدم اشتباه کردم، خوب کردم پشیمونم شدم شده. من که نمیتونم عامل بعدی رو که مبهمه اگر چنینه وارد معادله انتخاب امروز بشم. من برگردم بگم من الان سوار ماشین شما بشم یا نه، چون شاید سوار بشم بریم تصادف کنیم بمیرم. خب کسی اگه میتونست به من بگه میمیری یا نمیمیری، من میتونستم انتخاب کنم. یکی من گفت نمیمیری، من سوار میشم، گفت میمیری، خب سوار نمیشدم. ما همچین جوابی برای آینده نداریم. بنابراین شما تازه نه تنها عزیز در حال بازی میکنید، هر وقت هم کم آوردید آینده رو میارید تو صحنه که شاید بعدم پشیمون. بعد یه حرف دیگه عجیب غریب تر میزنید، من شاید 2 یا 3 سال دیگه زنده باشم. آخرین شدم. یعنی تمام حرفای شما درسته ولی بیفایده است. مثل من بگم مردم خانه دارن، برخی خانه از خودشان است، برخی خانه پدر و مادرن، برخی از خانه ها کوچکن، برخی از خانه ها بزرگن، برخی از خانه ها ارزان و بعضی گران، یه ده تازه سازن و یه ده قدیمی. خب آخه این اطلاعات همه درسته ولی هیچ فایده برای هیچ کس نداره. اینی که بارها من رو خط رادیو گفتم، من گفتم غلط یا مطلب بی‌دقت مفید میگم، من حرف غلط مفید میزنم ولی حرف درست بیفایده نمیزنم. درست بیفایده فایدهش چیه؟ و درست بسراح بیفایده. الان هم شما دارید حرفای درست بیفایده میزنید. شاید من 2 یا 3 سال دیگه زنده باشم یا نباشم. این چه ارتباط داره به طلاق؟ حرف عبارت از اینه که اگر یکی دو میگه به شما بگی خانم تو 2 سال دیگه زنده میمونی، خب دیگه میمونیم. ولی یه سال حتی اگه 2 روزم زنده باشی، آدم چرا یه جور دیگه زندگی نکنه؟ بعد از اون کسی که چخ به شما نمیتونه جواب بده که شما 2 سال دیگه زنده هستید یا نیستید، جز موارد استثنایی که برمیگرده به بیماری که شما اون موضوع نداری. پس بنابراین بی خودی نه عامل پشیمونی آینده رو باید مطرح کنید، نه اینکه من 2 یا 3 سال زنده هستم یا نیستم رو مطرح کنید. شما الان یه مقایسه برای حال و احتمالات تقریبا قابل پیش بینی آینده دارید که من بهتره تو این ازدواج بمونم یا بیام بیرون. بر این کارم گفتم مثل هر تصمیم بزرگ دیگری، علم میخوایم، اطلاعات میخوایم، مشورت میخوایم، اندیشیدن میخوایم، تصمیم گرفتن و پای تصمیم ایستادن. بعد ممکنه با همه اینا جواب درست یا غلط در بیاد، هیچ معلوم نیست.
پس من باید چی کار بکنم؟ یعنی راه همو پیدا نمی کنم، نمیدونم.
خب آخه باز رفتی سراغ بازی دیگه. ببینید عزیز، باز رفتی سراغ بازی دیگه. من نمیدونم، نمیتونم، بقیه بگن، هیچ کس دیگه هم نمیدونه، نمیتونه. بذار معلوم به شما بگم، هیچ کس. یعنی شما روزی که آمدید گفتید نمیدونم، نمیتونم، تموم کار. ببینید بزرگترین بازی نوجوانا بازی شماست در سن 68 سالی. شما وقتی به نوجوانایی که گیج و گم و گرفتارن هر چی بهشون میگی، میگن نمیدونم، نمیتونم. با نمیدونم و نمیتونم مثلا همین، شما جایگاهتون تو خانواده کاملا معلومه. تمام عمرتون هر مشکل جدی که پیدا شده با لغت نمیدونم، نمیتونم همه رو خفه کردید. اگرم یه کسی احمق باشه جوابتونو بده، خودشو تو چاه انداخته. وقتی یه کسی به من میگه نمیدونم، نمیتونم، پاسخ اینه که منم حتما نمیدونم، نمیتونم. تمام. شما روزی باید قبول کنید که من یه اطلاعاتی دارم بر مبنای اینا. شما من میگی تصمیم گیری مشکله. خب بله، شما وقتی میرید یه کفش هم بخرید میگن $100، شما همیشه میتونی میگی نمیدونم که خوبه قیمتش نه. خب ولی به هر حال آدم تو زندگی با یه اطلاعاتی که داره که یک چقدر کفش میخوام، چقدر کفش برام مهمه، تا حدودی میدونه قیمت کفش ها در جای دیگه چقدره، یا میدونه یکی دو جای دیگه هم قیمت میکنه، برمیگرده از همینجا میخره. و همین کاری است که برای شما برای تصمیم گیری باید بکنید. ولی با جمله نمیدونم، نمیتونم که کس نمیتونه کاری بکنه. من که نمیتونم بگم با اولین کسی که روبروشم نمیدونم و نمیتونم این آدم مناسبی هست یا نیست. بعد بخوام ماشین بخرم، نمیدونم و نمیتونم رشته تحصیلی، نمیدونم مهندس بشم یا برم وکیل بشم، نمیدونم، نمیخوام. همه میتونن در مقابل همه سوالات این بازی رو در بیارن. یعنی میخوام به شما بگم مادام که خودتون با خودتون سوال نه، چرا شما خیلی چیزا رو میدونید، خیلی چیزا رو میتونید و خیلی چیزا رو نمیتونید، بر مبنای اونام با تصمیم گیری. من بر اساس علم موجودم تصمیم میگیرم عزیز، من بر اساس دانشی که هم اکنون دارم تصمیم میگیرم چگونه رانندگی کنم، از این ماشین جلو بزنم یا نزنم، این غذا رو بخورم یا نخورم، این رستوران برم یا نرم. ولی روزی که کسی اومد بازیه نمیدونم نمیتونم در آورد، هیچ وقت هیچ کارش نمیشه کرد. با یه نفر صحبت کنین، شاید بتونن کمکتون کنن، ولی با تصمیم بستا همراه با شک و تردید.
چه پیشنهادی میکنین؟ با کی باید؟
نه با یه روانشناس. باز ببینید، باز رفتید همونو. همیشه معلومه این نوع مسائل مسائل روانشناس خانمم بهتره. من به پایان برنامه رسیدم، ولی خوشحال شدم. مرسی عزیز.
خداحافظ.
شنگار اجمن، قد از خداحافظی فقط دو نکته یادآور میشم. من 4 روزی خدمتتون نبودم به خاطر حل موضوعایی که باید در کروز انجام میشد و با مسئولین صحبت میشد. شرفیاب حضورتون شدم امروز با کمی تأخیر، بر شب در خدمتتون خواهم بود. فقط دو نکته یادآور میشم چون برای ما مهم بود. هموطنان خوب و عزیز با گرین کارت تنها میتونن در سفر 3 شب و 3 روزه ما 29 ژانویه تا اول فوریه شرکت کنن، نیاز به پاسپورت یا پاسپورت معتبر ندارن. البته دیگران نیاز به پاسپورت و پاسپورت معتبر دارن ولی گرین کارت ندارن. و دوم این که به خاطر کنسلشن هایی که اینجا اونجا